مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می کند.
جلسه ششم، چگونه با خدا حرف بزنیم؟ تهران، مؤسسه شهید آوینی. 39 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفى محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین، سیما الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی.
دو تا بحث رو در نظر است که عرض بکنم. یکی این که به برخی از فرازهای مناجات شعبانیه با اون مقدماتی که گذشت نزدیکتر بشیم، دیگر این که بعد از رمضان خودمون رو دریابیم. در مورد بعد از رمضان عرض میکنم، حالا اگر رسیدیم به فرازهای مناجات شعبانی هم میرسیم. بعد از ماه مبارک رمضان آدم اون احساس خوشی که اواخر ماه رمضان به عنوان یک احساس معنوی پیدا میکنه، اگر اون احساس رو حفظ کرد که حفظ اون بسیار ساده است، میتونه ماه رمضان سال آینده بسیار خوبی رو در پیش داشته باشه. و بفرمایید که بسیاری از دعاهایی که ماه رمضان براش مستجاب شده بهش بدن. نکته‌ای که ما داریم این استش که ما شب‌های قدر، شب عید فطر، نماز عید فطر، نه تنها همه گناهانمون رو خدا میبخشه، در این هیچ تردیدی نیست، بلکه همه ثواب‌ها رو هم برای ما تسهیل میکنه. منتها این خلق ماست اولا، و این از مکائد ابلیس است ثانیا، که ماها وقتی که امر برامون ساده میشه تحرکمون رو از دست میدیم. من یه بار اینجا بود مثال زدم یا نه نمیدونم، کشورهای حدود 7-8 تا کشور آفریقایی رو من رفتم. اونجا به جای این جارویی که ما میکنیم کنار خیابونها، مأمورانی داشتن که این مأموران علفها رو از کنار جاده میبریدن. اینقدر خب منطقه سرسبز، اون مناطق سرسبزش هم رفتم، اونجا اکثر مردم میدیدم که با تیشرت زندگی میکنن و بدون کفش راه میرن و اصلا ماشین سوار نمیشن. گفتم اینا ندارن؟ گفتن نه اینا نمیخوان. آدم توی همچی هوایی و هم داره کت میپوشه، در طول سال اینا هواشون اینجوریه. گفتم اینها چرا پیاده روی میکنن؟ گفتم ماشین سوار شدن خیلیشون بدشون میاد، روحیه کلاس گذاشتن هم که ندارن، که مسیراشون هم که نزدیکه، خود قدم زدن توی این باغات هم که خیلی زیباست. گفتم خب راست میگه. گفت توسعه صنعتی به این دلیل، یکی از دلایل مهمش که به آفریقا نیومده. یکی از اصفهانی ها رو اونجا دیدم، یک شرکت کشت و صنعت زده بود. گفتم اینا خودشون از این زمیناشون استفاده نمی کنن؟ گفتن نیاز ندارن، یه جور میوه هایی هست باید بپزنش بخورن، اونا به عنوان غذا، یه جور میوه هایی هم هست همین جور بدون پختن به عنوان میوه شونه، همین جوری هم خود رو اینا میاد، نیاز نداره به کار کردن. خب اون نعمات موجب شده اینا تنبل بشن. بهشون گفتم، به این آقای اصفهانی گفتم که خب پس شما کارت رونق داره؟ گفت نه آقا، پدر ما هم در میاد. گفتم برای چی؟ گفت برای اینکه اینها به عنوان کارگری هم نمیان کار بکنن. گفتم اینجا که کارگر فراوونه، هر کدوم اینا رو بگی بیکارن، بیان کار کنن مزد بگیرن. گفت کار نمیکنن. میگفت من رفتم از کشور دوست و برادر افغانستان برشم کارگر آوردم اینجا که اینجا کار بکنن. میگفت من با هواپیما باور نمیکنین کارگر میارم اینجا کار بکنن. گفت شما اون ساختمان‌ها، اون تلاش‌هایی که تو یزد کویر می‌بینید، 2% اگه آفریقایی‌ها داشتن جهان رو گرفته بودن. ولی آدمیزاد به نعمت که رسید ساکت شد. ما هم عین آفریقایی‌ها هستیم در نعمات معنوی بعد از ماه مبارک رمضان. درسته؟ هر دوش روشن. بعد از ماه مبارک رمضان به نعمات معنوی که میرسیم یه دفعه سکوت میکنیم. خصلت دیگری رو اگر خواستید تو خودتون ببینید تو این زمینه، تو این فروشگاه ها وقتی که به پله های برقی میرسن بعضی ها، ولی اینکه نه پله بالا رفتن براشون ضرر داره، هم عجله دارن، به پله که میرسن وای میستن. خب شما اگر رو پله برقی شروع کنی به حرکت کردن، لذت حرکت سریع با انرژی کم رو خواهی برد. احساس میکنی فیلم دو تا قدم ور میده، 20 تا قدم میری جلو، وای میسته، حاضر نیست این لذت بیشتر رو ببره. ماها بعد از رمضان به پله برقی میرسیم و یه دفعه وای میستیم. بعد از ماه رمضان گناه ها بخشیده شده است. بعد از ماه رمضان انسان به خدا هر چی بگه خدا بهتر دست انسان رو میگیره. بعد از ماه رمضان هر برنامه ای اجراش برای انسان بسیار سهله. وقت شما میبینید که ما بعد از رمضان همت نمی کنیم از این معنا استفاده بکنیم. یکی از عواملش طبیعت تنبل خود انسان هست، یعنی انسان طبیعی تربیت ناشده به نعمت برسه متوقف میشه، مگر اینکه رو خودت کار بکنی این خصلت خودتو تغییر بدی. طبیعت تنبل یعنی این. دومین عامل مکر شیطان هست که میاد در گوش آدم میگه خب بس دیگه، چقدر دیگه، خب حالا یه کمی استراحت کنیم. استراحت با چیشی بکنیم؟ استراحت از خدا بکنیم؟ مگه زوری رفته بودیم در خونه خداوند متعال؟ من نمیخوام به این استدلالات شیطان شروع بکنم به پاسخ دادن، ولی میاد با عجب شده، با غرور شده و با فرصت دادنها به انسان. میدونی حالا چقدر تو وقت داری تا ماه رمضان سال آینده؟ حاجه ها رو نگاه، تو ماه شوال اومده میگه چقدر وقت داری تا ماه سال آینده ماه رمضان. بذارید پس خدمت شما برای اینکه این مکر شیطان از بین بره عرض بکنم، هر چی خدا براتون نعمت تصویب کرده بهتون بده، هر عرضه‌ای در بندگی تو این ایام به خدا نشون بدی همه اینا رو جذب میکنی و الا یکی یکی حذف میکنن و پاک میشه. شما هر سال خدا بالاترین امکانات رو بهتون میده و هر سال هم از همه این امکانات استفاده نمیکنید. حالا این حرف رو معناش رو ما کی میفهمیم؟ روز قیامت. روز قیامت که رفتیم متوجه میشیم که ماها فقط با ریخت و پاشای خودمون رفتیم جهنم، نه جهنم. ماها با ریخت و پاشای خودمون نرفتیم در اوج بهشت قرار بگیریم. ریخت و پاشایی که ما میکنیم چی هست؟ همینایی است که امکانات درست حسابی داریم ازشون بهره برداری نمیکنیم. مثال ما مثال داستان حکیمانه مسابقه خرگوش و لاکپشت هست. خرگوش خندش گرفت، گفت این با من یه قدم بردارم میدونید چی میشه؟ ول کن بابا، حالا میگم میخوام بعد میرم یه قدم بردارم از این میزنم جلو. و آخرش هم خواب موند، آخرش هم در مسابقه با لاکپشت عقب موند. این یک داستان بین المللی است. چرا این داستان بین المللی شده؟ به همه زبانهای عالم این داستان رو ترجمه میکنن، چون این داستان انسانه. تا در انسان برخی از محرومیت ها موجود نباشه و برخی از کم زمانی ها به چشم دیده نشه به سهولت، این انسان حرکت نمی کنه. خب حالا شما بگید که بساطی در عالم گسترده است که این نظم رو داره، شما به بنده بفرمایید این نظمی که خدا درست کرده ظالمانه است یا عادلانه؟ بساطو دیدید چجوریه؟ انسان وقتی تحت تنگنای وقتی قرار نگیره، وقتی دچار محرومیت‌های فراوان نباشه، وقتی دچار فشار نباشه، انسان طبیعی، انسان ابتدایی، انسان تکامل نیافته و تربیت نشده به طور عادی تنبلی میکنه، به طور عادی بیخیالی میکنه. اوج نعمات رو هم خدا قرار داده برای کسانی که توی همچی لحظه های تنبلی نمی کنن، توی همچی لحظه های می دوئن. این نظامیست که خدا برقرار داده، برقرار کرده تو عالم. خب حالا شما به من بفرمایید ببینم این خوبه یا بد؟ چی شد آقا؟ این نظام رو اینو من صحبت کردم که تو این فاصله شما فکراتون رو بکنید، این نظام چه جور نظامیه، خوبه یا بد؟ یه کمی تأمل بکنید چرا این نظام طراحی شده. من نمیخوام به این نظام تسلیم بشید به این سرعت. خدا در عالم یه وضعیتی قرار داده، گاهی انسان رو تو تنگنا قرار میده، گاهی در فراخنا انسان رو قرار میده، درسته؟ بیشترین نعماتش رو اونجایی گذاشته که تو بدون این که در تنگنا قرار بگیری حرکت بکنی. تو رمضان 1 میلیارد دلار، 1 میلیارد تومان معنویت برای تو ثبت کرده. اینا رو میگه کی برداری؟ تو بحران‌ها بخوای برداری میزنه تو گوشت، 1 تومنش هم بهت نمیده، 1 قرون میده که همون 1 قرون بدی به آش و به همین خیال باشی که تو از معنویت بهره برداری بکنی. ولی این 1 میلیارد کجا میره؟ خودت استفاده نمی‌کنی. کی باید استفاده بکنم؟ اون وقتی که تو تنگنا نیستی. کی تو تنگنا نیستی؟ همین ماه شوال بعد از رمضان. این نظام رو خدا قرار داده. این نظام رو اگر نپذیریم و همینجوری گزارش رو بشنویم رد بشیم بریم، با این نظام همراهی نمی کنیم. با موعظه که کار درست نمیشه که. همیشه که گاهی از اوقات دارم باید واقعا تفکر بکنه ببینه برای چی بگیره. آقا به شما نمیدن این نعماتو. بابا ما روز عید فطر اومدیم نماز خوندیم، ما روز عید ما شب قدر رفتیم، گفتن شب قدر هر کی خوابیده بهش کلی ثواب دادن، ما که بیدار مونده بودیم. حالا همون یه دونه شب اومدیم، گفتن گناه اول آخرشو میبخشن، ما پس وضع زندگیمون تغییر نکرد. آقا جون بخشیدن، همه چی هم برات نوشتن، بیا بردار ببر دیگه، گفتی خوابیدی. چرا من میگم در ماه شوال ماه فراخی ماست؟ سحرخیزی تو ماه شوال راحت هست یا نه؟ یه ماه شما هر روز سحر برای هر دقیقا خوردن و آشامیدن بلند میشدید، بیدار میشدید، درسته یا نه؟ بله؟ خب اون سحرخیزی راحت هست یا نه؟ نظم داشتن در عبادت در ماه شوال راحت هست یا نه؟ نظم در عبادت راحته. حلاوت بسیاری از عبادات سخت در ماه شوال راحت تر هست یا نه؟ آدم وقتی ورزش کار شد وزنهای سبک و خیلی راحت میندازه آسمون، ولی وقتی ورزش نکرد، یه ورزش روحی در رمضان کردیم میتونیم خیلی کارا رو انجام بدیم. خدا هم میره کنار، ضرورت‌های شب قدر هم میره کنار. آی اگه نیای بدبخت میشی، اینا رو هم برمی‌داره میذاره کنار. تهدیدی هم وجود نداره. ماه رمضان اگه بخشیده نشی اشقل اشقیا هستی. اما ماه شوال هیچ کسی همچی حرفی نزد، عبادت راحت، هیچ کس هم تو رو هول نداد، بدو بدو بدوید بگیرید ببرید، هیچ کسی این کارا رو نکرد. تو ماندی و خودت. حالا تو حرکت میکنی یا نه؟ اگه تو حرکت کردی معلوم میشه که انسان فرهیخته‌ای هستی. خدا هم با آدم های فرهیخته کار داره، بقیه رو میرزه دور. این نظام خدا بده؟ بعد خدا با کلاس ها کار میکنه؟ بعد با حقیر ذلیل را میونه ای نداره؟ بعد با انسان های برنامه ریز و متفکر کار میکنه؟ ماه شوال با کی میشه صحبت کرد؟ این جلسه شما همین الان میدونید به یه معنا ارزشش قبل از رمضان بالاتره؟ تو تنگنا نیستیم، تو فراخی هستیم، تو فراخی فرصت تا رمضان سال آینده، تو فراخی فرصت برای اینکه پیشنهادات بسیار گرانبها به ما نرسیده. آقا امروز اگه یه عبادت کنی، امروز اگه یه عبادت کنی مثل همه روزهای دیگه هست، هیچ فرقی نمیکنه. تهدیدهای سنگین و رنگین هم تو این ایام به ما نرسیده. اگه تو ماه شوال بخشیده نشی بدبخت میشی. حالا اگر کسی بلند شد عبادت کرد، خدا تمام نعماتی که تو رمضان تسبیب کرده بهش میده، میگه این آدمه، بهش بده بره. اگه خدا نعوذ بالله زبانم لال گشنگداست، آقا بیا یا به بهونه رمضان باشه باشه اومده ابی نداره غنیمته. حالا خدا اصلا اینجوری نیست، خدا اینقدر دلگنده است، سیر سمده. سمد یعنی چی؟ سمد پره، نیاز نداره. وقت میبینه یه انسانی هم در تنگنا نیست ولی بلند میشه میاد در خونه خداوند متعال،
از اون خوشش میاد، این هم تیپ خودمه. خدا تو چه احتیاجی داشتی بنده هاتو بیافرینی؟ من هیچ احتیاجی نداشتم. خب تو الان چه احتیاج خاص مبرمی اومده یقتو گرفته بیای در خونه من؟ ما که احتیاج عام داریم، اما احتیاج خاص نداریم. احتیاج خاص در رمضان هم نیست. الان ما نشون اومدیم میگه آقا تو خیلی آقایی، از خودمونی، خصلت های ما رو گرفتی. خدا با اینجور آدم های آقا بده، من بد گفتم، این نظام آدم بدش میاد، چه نظام خوشگلیه. خدا تو ماه رمضان تصویب میکنه خیلی از نعماتو، بعد اینا رو میده به آدم های با کلاس. آدم های با کلاس کسانی هستن که در زمانی که فرصت دارن میدوهن. آدم های بی کلاس، حالا بی کلاس تعبیر من درسته، از تعابیر عامیانه استفاده میکنم. شما میتونید جاش بذارید بی شخصیت، میتونید جاش بگذارید تربیت نشده، آدم های بی برنامه، آدم های بی اندیشه. وقتی میدونن که یه سگ هاری فقط دنبالشون کرده باشه، وقتی میدونن و دستاشون اینجوری میکنن که یه شیء گران قیمت رو بخوان از توی سبدی مفتکی بردارن ببرن به ایسکا صلواتی برسن، تو اون زمان ها تحرک بدنشون زیاد میشه. بقیه وقتا همجوری لمیدن. اینو جان آدم بی کلاس، حالا هر اسم دیگه شما میخواید براش بگذارید. انسانی که از اندیشه، اراده و برنامه‌اش استفاده نمی‌کنه، این انسان خدا بالاترین نعمتش نمیده. اما کسی که از اینها استفاده کرد، خب شما عقلتون رو هم بگذارید ببینید بهترین وقت برای عبادت کیه، بهترین وقت برای برنامه‌ریزی کیه، بهترین وقت برای تفکر کیه، بهترین وقت برای تداوم بخشیدن به رفتارهای عبادی کیه. البته نمیخواد اینا رو هم علکی انجام بدید، اینا رو همه رو با استدلال انجام بدید. ماه شواله، من از ماه شوال شما رو ترساندم، موفق شدم یا نه در اینکه شما رو بترسونم از دست دادن ماه شوال؟ اگر شما بترسید از دست دادن ماه شوال، انسانهای متفکری هستید. و الا اونجوری که تو بهش شب قدر آدم رو هل میدن، اونجوری که شب آخر ماه رمضان ما رو از جهنم میترسونن که آقا امشب اگه بخشیده نشی اشغال اشقیا هستی، هر ام قمری میتونه بلند شه عبادت بکنه، کاری نداره. الان کسی بلند شه آقا اون فراخنایی که برات پدید اومد کو؟ شما توبه کردی؟ بله، رفتیم یک گریه مشتید باریکالله، خیلی اصلا یک حقه گریه ای ما رو گرفته بود. خب حالا باشه، شاید اون مدعای زیادی حرفه‌ای کار کرده، بیا اینجا، شاید تو پای فیلم هندی هم می‌نشستی گریه می‌کردی، بلند شو بیا اینجا ببینم. برای چی توبه کردی؟ برای اینکه می‌خواستم از راه برگردم، از راه خراب. میگه خب الان راحته دیگه، برات اون همه گریه کردی و عبادت کردی، الان راحته برگرد. خب برگرد باشه خدا، حالا باشه بعداً، ما اون گریه هم کردیم زیاد جدی نگیر، خواستیم خودمون رو تخلیه کنیم. ماه بعد از رمضان رو غنیمت بشمرید. هر کی به هر کجا رسیده مال ماه رجب و شعبان نبوده، مال ماه بعد از رمضان بوده. این عاقلانه تر عمل کردن. عملیات خاصی هم حاج آقا پیشنهاد بدید چی کار بکنیم؟ هیچی تو این ماه استحباب خاص نداره، هیچ. حد اقلا رو انجام بدید، نماز اول وقت، تقویت نماز، دعای هر روز، یه دونش هم انجام بده، نمیخواد همش رو انجام بده. آقا بریم نافله نماز بخونیم. اونایی که از اون بالاترا نیستن، من شنیدم ازشون، اینا خیلی از اوقات وقت نمیگذارن برای نافله نماز. وضو میگیره، تو راه که برسه به نماز نافلهشو تو راه میخونه، چون نافله نمازی نیست که شما حتما بخواید با چی. آقایون من پیشنهاد بدم گوش میدی؟ نه گوش نمیدید. حالا من میگم که معلوم بشه چی گوشه. شما بلند شید صبحا نماز شبتون رو همراه با ورزش بخونید، سحرها هم ورزشتون رو پیاده رویتون رو کردید نماز شبتون رو خوندید. حاج آقا سجده نمیخواد، خدا شاه بخشیده شاه غلام نمیبخشه. خدا میگه من اینجوری قبول دیگه، نماز مستحبی حالا قل هو الله هم نخونی هیچ اشکالی نداره، بخون رو قدر. ما حالا تا به اون مقام برسیم، شما ماه شوال رو من میگم ماه توجه و عبادت قرار بدید، با چه برنامه‌ای؟ با هیچ برنامه‌ای، با سبکترین برنامه ها. هم اما اون توجه قلبی رو اگر انسان دقیق انجام بده،
این توجه قلبی چقدر بالا میره. در ماه شوال، در ماهای عادی عبادیتون شروع بکنید مثلا همون مناجات شعبانیه که مال همه ماه هاست، مشهور شده به مناجات شعبانیه، شروع بکنید یه همچین عبادتی رو، یه همچین دعایی رو به خوندن، اونطور با یه توجه ویژه. برنامه عبادی خوب تو زندگیتون چی تجربه کردید؟ اونها رو دقیق شروع بکنید به اجرا کردن. ماه بعد از رمضان رو از دست ندید. صداقت شما در اجرا، در اون حرف هایی که تو ماه رمضان به خدا زدی، یه ذره شو تو ماه شوال نشون بدی، همه اون چیزایی که برات تصویب کردن به زور محبت تو به امیرالمؤمنین، به خاطر فرق منشق شده امیرالمؤمنین علی علیه السلام یه چیزایی نصیبت کردن. ببین خدا که همیشه علی نمیاره مقابل تو محراب عبادت شهید بکنه که تو آدم بشی، بس دیگه. خدا که هر شب قرآن نازل نمی کنه که تو راه‌های آسمان رو باز بکنه که تو آدم بشی، که این دیگه یا همش هنر خداست. الان یه ذره، اونی که میگن خدا کریمه، اگه من به شما بگم من کرم خدا رو در ماه شوال بیشتر از رمضان میبینم، شما به من سنگ نمیزنی؟ نزنید ها. اونی که میگن خدا کریمه تو ماه شوال ببین، بگو من تو ماه شوال یه ذره توجه کردم، خدا همه چی بهم داد، دیدم همه چی بهم داد. اما تو ماه رمضان هر چی به خدا توجه کردم می ترسیدم خدا آیا بهم داد یا نداد. در ماه شوال اون چیزی که برای برنامه عبادی، برای رشد خیلی به کار میاد، همت بلنده. خیلی خدا از اینا دوست خوشش میاد. اون چیزی که به کار میاد برای برنامه عبادی عقله. اون چیزی که به کار گرفته میشه در ریختن یه برنامه عبادی دقیق، در گرفتن نعمات از خداوند متعال، تفکره. اون چیزی که به کار میاد اون فلسفه دانیست برای حرکت بشر. اینجاست که انصافاً انسان دنیا رو متغیر میبینه. اینجاست که انسان به عظمت روحی خودش پی میبره. تو وقتی که دقیقه 90 بیای در خانه خداوند متعال، به عظمت روحی خودت پی نمیبری. اون کسی براش زج زدن در خانه خدا و ذلیل شدن در خانه خدا شیرینه که عظمت خودش رو میفهمه. من نبی قدرم که عالم در سجود از برای من به خاک افتاده بود. من انسان با اراده ایم، من عالم رو تو مشت خودم مچاله میکنم، الان در خونه تو ذلیل شدم. خدا با اینا یه جور دیگه تا میکنه. عظمت خودتون رو بیابید، قدرت خودتون رو بر عالم بیابید. بعد این قدرت رو خدا بهت میده، میشی از اولیاء الهی، میتونی این بشقاب رو تو دست خود مچاله کنی، تبدیل کنی به طلا. اصلا تو بگو چیکار کنیم؟ قاعده عالم رو به هم بزنیم، به هم میزنیم. آقا این نباید الان تبدیل به بدون حرارت تبدیل به مایع بشه، این قاعده رو ما به هم میزنیم، این بشه تبدیل بشه به آب بریزه رو زمین، قاعده به هم میزنیم. نه قدرت تسلط و درک قواعد رو بهت میدیم، قاعده به خاطر تو به هم میزنیم. این قدرت ها رو به بندش میده. برای چی؟ بعد این بندش میره در خونه خودش رو میکنه زار زدن، هم خدا کیف میکنه هم خودش. به زجه زدن، به دعا خوندن، به عبادت کردن، هم خدا میخوای عظمت خودتو کشف بکنی. از این امکانات رمضانیه که بهت داده شده در ماه شوال استفاده بکن. بعد میبینی آیا یک انسان میتواند خودش را تغییر بدهد؟ بله. تو برنامه های اخلاقی ماه شوال دقت بکن، ببین چقدر قدرت تغییر در خودت میتونی پیدا بکنی، چقدر راحت. آقا شما کدوم صفت درتون قوی تر هست، کدوم صفت ضعیف تر هست، چه تغییری میخواید تو خودتون بدید؟ آدم یه ماه رمضان روزه میگیره برای چی؟ برای یک لحظه زیبا در ماه شوال. این لحظه زیبا در ماه شوال با آدم چی میگه؟ با آدم اینو میگه که من همه امکاناتو در اختیارت قرار دادم، بیا ازش استفاده کن. بعضیا چون بعد از رمضان از نعمت رمضان استفاده نمیکنن، هیچ وقت نمیفهمن خیلی چیزا رو تو دنیا. قدرت خودشونو بر تغییر خودشون، بر تغییر عالم،
بر تغییر مقدرات خودشون، بر تغییر نظر خدا نسبت به خودشون نمیبینن، قدرت ها رو کشف نمیکنن و طبیعتاً از حظ معنوی بی بهره خواهند بود. من دیگه تو برنامه نرفتم. یکی از برنامه ها تزکیه نفس و کنترل اخلاق و تهذیب نفس و اینجور مسائل، یکی از برنامه ها هم برنامه های عبادی هست. در اخلاقیات و در عبادات هر دوش با توجه و اراده چقدر انسان میتونه به برنامه ریزی های خاصی بعد از رمضان اقدام بکنه. این مقدمه ما بود. حالا ما چی کار باید بکنیم بعد از رمضان؟ یه آدمی زور داشته باشه چجوری باید خودشو آباد بکنه؟ اون بحث مفصلیه که بحث این جلسه ما نیست. یه فراز از مناجات شعبانیه رو بگم که بعد از رمضان، حالا ما این فرازها رو به صورت جزئی تر بیایم سراغشون، به صورت ترکیبی و کلی یه نگاهی کردیم، ولی بعد از رمضان یقیناً میتونه برای انسان لذت دیگری ایجاد بکنه. در ابتدای دعا میخوانید اللهم صل علی محمد و آل محمد و اسمع دعایی اذا دعوتک و اسمع ندایی اذا نادیتک و اقبل علی اذا ناجیتک الی آخر. سه تا درخواست مشابه همدیگه هست در ابتدای دعا. از خدا درخواست میکنه خدا یا صدای منو بشنو. خب زیبایی این قصه مال اینه که شما میدونید همیشه خدا داره صداتون رو میشنوه. خب این دیگه چه تقاضاییه؟ تازه آدم با فلسفه دعا آشنا میشه. واسمع دعایی رو داری به کی میگی؟ داری به کسی میگی که همیشه صدای تو رو میشنوه. آقا این لازم نبود، این جمله لازم نبود، جمله بعدی رو بگو. یه خب همه اینجوری بخوای حساب بکنی همه جملات لازم نیست، همه جملات لازم نیست. با همین کلمه واسمع ندایی، واسمع دعایی، واسمع ندایی، اقبل علیه. اقبل علیه یعنی چی؟ یعنی رو تو به من کن، میخوام با تو حرف بزنم. خب خدا همیشه روش به رو ما هست، همجوری داره ما رو زل میزنه، ما همجوری نگاه میکنه. کاری نداره خدا، کار دیگه نداره، خدا همین بیکاره دیگه، همین کار رو انجام میده. پس شما چرا دارید تقاضا میکنید که واسمع ندایی؟ این واسمع ندایی، واسمع دعایی اشاره میکنه به فلسفه دعا. در حال اذان هم هست، من مختصرش رو مختصر میگم، جمع میکنم بحث رو. واسمع دعایی برمیگرده به فلسفه دعا. شما بفرمایید فلسفه دعا چیه؟ فلسفه دعا این استش که در خدا شما تغییری ایجاد بکنید. نه، فلسفه دعا برای عوام این استش که فکر میکنن خدا حواسش پرته، بریم بهش بگیم بلکه کار ما رو راه بندازه. آخدا بله من بنده تو هم. بله چطوری؟ آخدا بچه‌م مریض بیمارستان. عجب. بله اون ماشینه زد. ای نامرد، کی بود تو آره بلاک شده؟ حالا این بچه ما رو شفا بده. حالا من بچه تو چی کار دارم به بچه تو؟ آخدا من خوب دلم میسوزه، این بچه رو دوست دارم، پدرم تو در میام، قرص اعصاب میخورم. حالا چون قرص اعصاب میخوری یا بله من که آخه من دکترم میشم بچه های شما رو. بعضی ها واقعا تصورشون از خدا بیشتر از این نیست. من حالا کاری کلماتورش رو دارم میکشم، ولی تصورشون بیشتر از این نیست. فکر میکنن دارن در خدا تغییر ایجاد میکنن. آقا نه خدا که نیاز، نه خدا نیازی داره که شما نیازشو برطرف بکنید. نه خدا جوری هست که تو بتونی تغییرش بدی. مثلا همین جمله واسمع دعایی، بشنو دعای منو. خب من که دارم میشنوم که، ها چرا اینو میگی؟ اینجا تازه آدم با فلسفه دعا آشنا میشه. فلسفه این جمله چیه؟ اگر امیرالمومنین میدونه که خدا داره حرف علی رو میشنوه، چرا میگه واسمع؟ گفتن شیرینه، یاداوری شیرینه. میگه من مثل ماهی تو آب نیستم، چون آب رو همیشه در اطراف خودش میبینه درک نکنه آب رو، و
و بعد لذت نبره از آب. من انسانم و انسان میتواند نعمت مداوم را بفهمد و حسرت داشتنش را داشته باشد و از داشتنش همیشه لذت ببرد. در حسرت داشتن این نعمت اشک بریزد در حالی که در این نعمت قوت‌ور است. بعد من خودم میگم میزان بهره برداریم از خودم به اندازه میزان بهره برداری بره ها و حیوانات. انسان میتونه با نعمت چه رابطه ای برقرار بکنه؟ رابطه عاشقانه ای با نعمت میتونه برقرار بکنه که غرقش باشه و ازش لذت ببره، غرقش باشه و غمش رو تو سینه داشته باشه. این دیگه خیلی عجیبه. یه وقت عوامه نمیفهمه که خدا داره بهش نگاه میکنه. اون هیچ، اون که ول معطله، اون همونی بود که تق تق در خونه رو خدا رو میزد، خدایا منو ببین، منم ببین. من دارم 24 ساعت تو رو نبینم که نابود میشی که. اون یکی هم بیاد بیمزگی کنه بگه خدا تو که داری میبینی، یا چی بهت بگم؟ هیچی نگو، همجوری ماست باش، همجوری تیراهن 18. خدا به این چی بگه؟ این مزه محبت رو نفهمیده، مزه عشق رو نفهمیده. اما وقتی که صدا میزنه واسمع دعایی، علی جانم تو که میدونی خدا میشنوه، پس چرا میگی بشنو؟ میگه شنیدنش انقدر کیف داره، دارم تمنا میکنم. خب بابا او که داره میشنوه کیف بکن. میگه تمناش کیفم رو مضاعف میکنه. به خدا چرا میگم اینو بعد از ماه رمضان بخونید؟ یه کمی آدم با خدا صفا کنه تا بتونه دعا بخونه. دعا مال کسانی نیستش که تازه میخوان. این دعاها، دعاهای اهل بیت، این دعاها مال آدمای معمولی نیست. آدم معمولی اینو بذار جلوش میگه چی میگه؟ هر رو از بر تشخیص نمیده. من از شما یه سوال کنم، آیا کسی که مزه محبتی رو نچشیده تقاضای اون محبت رو داره؟ مزه یه نعمت، یه لذتی رو، مزه یه لذتی رو نچشیده خیلی از اوقات تقاضاشم نمیتونه داشته باشه. ولی وقتی که شما مزه حرف گوش کردن خدا رو چشیدی چه اتفاقی میفته؟ مزهش رو اگه بچشی چه اتفاقی میفته؟ تقاضا میکنی، تمنا میکنی این رو مدام. واسمع دعایی، ما مهمترین درخواستی که داریم اینه که خدا دعای ما رو بشنوه. جمله آخر عرضم رو بگم، بحث رو اینجا قطع بکنم. میدونید بعضیا برای چی میرن دعا میخونن؟ میگن من میخوام برم یه دعای کمیل یه ساعته بخونم. اصلا فرقی نمیکنه پیش خودش تنهایی یا تو جلسه دعا. تنهاییش البته بهتره ها. حاج آقا شما جلساتتون خلوت میشه، خب بذار خلوت بشه. اون جلسات دستگرمیه. آدم که همیشه با استارته، آدم با استارت که رانندگی نمی کنه، با بنزین رانندگی کنه. اون برای اوله، یه برقیه میاد موتور را میندازه. ولی جلسات دعا رسمیست همیشه گی باشه. بعضی از مساجد خوبه همچی برنامه، یه دفعه هر چند ماهی بار بگن الان امشب دعای کمیل داریم. چی شده؟ همینجا حوض کردیم دعای کمیل داشته باشه. ماهی یه بار بذارن، دو ماهی یه بار، بقیهشو مردم برن خودشون بخونن. بنا نیست همیشه. من بارها به دوستان صدا و سیما گفتم چرا این دعای کمیل رو میذارید تلویزیون؟ دعای ندبه شعاره، دعای ندبه تظاهراته، دعای ندبه اینو سینه زنیه، دعای ندبه قصهش فرق میکنه. دعای ندبه اکثرش اصلا دعا نیست، اسمشو گذاشتیم دعا. توسل به نوعی تمناست و ابراز محبت. دعای کمیل همش دعاست. اون رابطه با آقای امام زمانه. یه جمعی پیش مقام معظم رهبری ذاکر جلسه گفت همه دستاتون رو ببرید بالا، یا زهرا. آقا برگشتن با اون آقای مدعا گفتن که آقا دست در خونه بالا، خدا بالا میبرن، دست در خونه از زهرا که بالا نمیبرن. ما تو آداب نخوندیم در خونه اهل بیت باید اینجوری کنید؟ یا وجیهن عند الله اشفعلنا عند الله، و یا وجیهن عند الله دست نباید ببری بالا. این توسل دعا نیست. نباید بگی یا وجیهن عند الله اشفعلنا عند الله. دعا اللهم انا نسالک و ندعوک. اینجا باید دست ببری بالا، در خون در خون اهل بیت دستان باید ببری بالا. نگفت گفتن به ما سینه میزنیم در خون اهل بیت، در خون آقا امام زمان دستمون رو سرمون میگذاریم، الامان آقا به کمکمون کن. حالا هر کدوم یه آدابی دارن دیگه. خب شما اینجا برمیگردید به دعا و میبینید که بعضی ها هستن میخوان یه ساعت خدا حرفشون رو گوش بده دعا میخونن، بقیهش بهانه است. بعد میاد پیش مامانش تعریف میکنه، مامان رفتم یک ساعت تمام مدت خدا همینجوری دستشو گذاشته بود زیر چونش، داشت من رو نگاه میکرد و باش صحبت کردم، یک کلمه نگفت خسته شدم، نگفت خب حالا بسه، تونستم یه ساعت باش حرف بزنم. رمضان کی قبول شده؟ انشاءالله رمضان همه قبول شده، اما اونایی که از رمضان بیشتر بهره بردن که مزه این که خدا حرفشون رو بشنوه رو چشیدن. وقت اینا اگه چشیده کسی واسمع دعایی خیلی قشنگه. دعا خوندن مهمترین زیباییش اینه که خدا داره حرفای ما رو میشنوه، خدا به ما فرصت دخواه. حالا نظرتو بگو ببینم، به خدا مقام معظم. اینو این تیکه صحبتو من قبلا اشاره کرده بودم، به کمک این قسمت عرض کنم. مقام معظم رهبری بیاد از شما بپرسه حالا شما نظرت چیه؟ شما جای من خدا بودی چیکار میکردی؟ آدم قش میکرد. من بگم بله نظر تو برام مهمه. مقام رئیس جمهور به شما بگه، شهردار به شما بگه، یه دفعه میگی من بگم بعد قشنگم گوش بده ها، گوش بده که اجرا کنه با همه عظمتش. شما قش میکنی مقابلش، میگه اصلا اجرام نکردی، خیلی خوشگل گوش کردی. اجراش دیگه حالا با خودت، هم که گوش کردی حرفمو کفایت میکنه. واسمع ندایی وقتی لذت داره که شما بدونی که دعای بی خودیه، چون خدا گوش میکنه. پس چرا گفتی؟ به خاطر شدت لذتش، نمیتونستم نگم. مثل مادر که با بچه شروع میکنه حرف زدن، میدونه بچه هیچ کدوم از این کلمات مادر رو متوجه نمیشه. حالا اینجا خدا نه تنها متوجه میشه بلکه داره اجرا میکنه، ولی هی کلمه میگه، پای پشت سر هم کلمه میگه. چرا؟ میگه من دلمو میخوام آروم کنم. یکی از ظریفترین فلسفه های دعا چی بود؟ همین اول مناجات میاد، خالی شدن دل انسانه. خدا بذار دو دقیقه باید حرف بزنم آروم بگیرم، من با تو حرف نزنم آروم نمیگیرم. بریم الان سر سجاده نماز با خدا شروع کنیم به حرف زدن. نمازها رو دیگه حالا توصیه در مورد نماز دیگه خیلی بی نمازی میشه، از آن هم تمام شد. دعا کنم خدایا به ما توفیق عبادت و طاعت و ایجاد تحول در خودمون بعد از ماه رمضان عنایت بفرما. خدایا هر چه در این دعا رو بهترین الهی آمین عمرتون رو براش بگید، هر چه در این ماه رمضان برای ما تصویب کردی در همین ماه به ما عنایت بفرما، به واسطه همت ما، قدم ما، عنایت خودت تو ماه شوال دینداری رو در تمام طول عمر برای ما آسان بگردان. در فرج مولامون تعجیل بفرما. صلوات ختم کنید.
مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، ضلع شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان، تلفن تماس 66 49 12 02، شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.